من شب شما بخیر آرزو میکنیم، سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم که در خدمت شما هموطنان گرامی در بخش سوم هستیم. ساعت 22 از شما دعوت میکنم از رادیو گفتگو با برنامه با من قدم بزن همراه باشید.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش
می‌رسد.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. فرامرز علی خانی هستم، دانشجوی دکتری تاریخ ایران و در خدمت جناب استاد اسفندیار معتمدی، مورخ تاریخ علم. در برنامه های پیشین ما با حضور جناب استاد معتمدی مرور کردیم چگونگی تأسیس مدارس جدید در کشورمون و همچنین تأثیری که جنبش مشروطیت، انقلاب مشروطیت و مجلس شورای ملی در قانونگذاری در زمینه آموزش، و در این برنامه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد، این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. جناب استاد معتمدی، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خوش آمدید به برنامه خودتون.
با عرض سلام خدمت جناب عالی و جمع عزیزانی که شنونده این برنامه هستن.
خوشحالیم که شما رو مجدد زیارت میکنیم و صحبتهای عالمانه و شیرین شما رو میشنویم. در برنامه قبل ما صحبت کردیم در مورد تأثیری که قانونگذاری در زمینه آموزش در کشورمون داشت و در این برنامه قرار هست جنابالی در زمینه قانون اداره معارف و وزارت معارف صحبت بفرمایید. در خدمت جنابالی هستیم.
در جلسه گذشته درباره مشروطیت، چگونگی به وجود آمدن آن بحث کردیم و نتایجی که از اینجا گرفته شد و اینکه کشور قانونمند شد.
بله.
مسائل آموزشی مورد توجه قرار گرفت. قرار بر این نبود دیگه از اون پس هر کسی به میل خودش حکمرانی کنه. هر کاری قرار شد صورت بگیره بر اساس قانون که وظایفشه اون فرد را هم مشخص میکرد اون قانون. با این ترتیب توجه به آموزش و پرورش هم شد. قانون اداری معارف را گفتیم که بایستی چه بخشهایی وزارت معارف داشته باشه، مثلا مدیر کل داشته باشه، وزیر داشته باشه، اداره تعلیمات داشته باشه، اداره تفتیش داشته باشه و اداره اوقاف باشه، ادارات مختلف. وظایفش هم مشخص کردیم. گفتیم توجه هم به امور فنی حرفه‌ای و آموزش علوم هم توجه مخصوص شد.
بله.
اما باز هم از نظر قانونی مقداری کمبودهایی داشت. در 1290 قانونی به امضای نمایندگان مجلس رسید که اصطلاحاً به نام قانون اساسی معارف گفته میشه.
بله.
وزیری هم که انتخاب شد برای کارهایی که انجام بده یکی از اثرگذارترین وزرای معارف ما به نام میرزا ابراهیم خان حکیم الملک بود. این حکیم الملک از مردانی هست که در کشور ما بسیار اثرگذار بوده، مخصوصا از نظر آموزش و پرورش.
بله،
حکیم الملک در کابینه اول میرزا حسن خان مستوفی الممالک وزیر دارایی شد و در 1290 وزارت معارف و اوقاف را پذیرفت و در چند کابینه بعدی وزیر معارف بود. او در زمان وزارت خود به کارهای مهمی دست زد. یک، تا آن زمان هر یک از مدارس ملی برنامه مستقلی داشتند، ولی موظف کرد که همه مدارس برنامه های یکسان داشته باشند. دو، او دولت را موظف کرد که سالانه 30 نفر را برای تحصیل علوم و فنون به اروپا بفرستد و این اقدام را زمان خود عملی کرد و از این 30 نفر 15 نفر برای آموزش معلمی بود. 3. قانون تأسیس دارالمعلمین را تأسیس کرد. 4. نظامنامه تأسیس دارالمعلمین را تنظیم کرد اما به تأسیس آن توفیق نیافت. 5. مدرسه صنایع مستظرفه را تأسیس کرد و کمال الملک را به ریاست آن برگزید. 6. به تألیف کتابهای علمی دست زد. 7. در تأمین هزینه بنای آرامگاه فردوسی مشارکت کرد، یعنی توجه به هویت ملی.
بله.
و ریاست هیئت مدیره فروش بلیط‌های بخت‌آزمایی ملی را بر عهده گرفت. 8. بعد از شهریور 20 یک بار مأمور تشکیل کابینه شد. پس یک دفعه هم بعد از 1120 نخست وزیر شد. حکیم الملک از اول مشروطیت تا پایان عمر 9 بار وزیر معارف، 5 بار وزیر مالیه، یک بار وزیر خارجه و یک بار وزیر ادویه و یک بار هم که نخست وزیر شد. حالا قانون اساسی که در زمان این به تصویب رسیده است که در 28 ماده هست، یکی یکی میخونیم و بحثی میکنیم روش. این قانون در 1290 روز پنجشنبه دهم شهر ذی‌قعده 1329 قمری به تصویب رسیده. ماده 1. مکتب و مدرسه عبارت از تأسیساتی است که برای تربیت اخلاقی، علمی و بدنی ابناء نو دایر می‌گردد. ماده 2. پروگرام مدارس و مکاتب از طرف وزارت معارف معین می‌گردد و باید در پروگرام حیثیت علمی و صنعتی و نشو و نمای بدنی ملحوظ گردد. تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری است. این اولین بار هست که ما در قانون مسئله اجباری بودن تعلیم و تربیت را بهش برخورد میکنیم. طریق تحصیل آزاد است، لیکن هر کس باید آن اندازه از معلوماتی را که دولت برای درجه ابتدایی معین نموده تحصیل کند. یعنی در اینجا نگفته است که مکتب را تعطیل کنید. می توانند افراد در مکتب هم تحصیل کنند، ولیکن برنامه اون مکتب به وسیله اداره معارف تصویب میشه. هر کس مکلف است اطفال خود را از سن 7 به تحصیل معلومات ابتدایی وادارد، اعم از این که در خانه باشد یا در مدرسه. پس افراد می توانند بچه هاشون را به مدرسه نفرستند، ولی در خانه مجبور هستند که معلمی براش بگیرند یا خود فرد بتواند برای تدریس اونها قدم برداره.
درست.
ماده 6. در صورت لزوم طبی یا وجود مانع با اطلاع مأمورین معارف، تأخیر شروع در ارسال طفل به مکتب جایز است. با این ترتیب اول مهر نگن اگر کسی نیامد سال بعد بخواد بیاد. اگر که کودکی دچار کسالتی، بیماری یا یه به یه دلیل نمیتواند یک ماه یا دو ماه نره، میتواند بعد از این که رفع مشکل شد به مدرسه مراجعه کند و مدرسه موظف هست که ثبت نامش کنه. ماده 7. ملل غیر اسلامی در مدارس دولتی حق تقاضای تحصیل مذهب خودشان را ندارند، مجبور به تحصیل شرعیات اسلامی نیز نخواهند بود. معمولا داشتیم که در کلاس‌های درس مثلا فرزندانی که ارمنی بودن یا کلیمی بودن اینا ساعت درس شرعیات نمی آمدن که حالا یا شرعیات خودشون را می خوندن یا امتحانی هم در این قسمت نداشتن که آخر سال بدن. مکتب و مدارس بر دو قسم است، رسمی و غیر رسمی. رسمی آن است که از طرف دولت دایر شده باشد، غیر رسمی آن است که بانی مخصوص داشته باشد. اگر بخوایم این جمله را به لفظ امروز بیان کنیم، میتواند مدرسه دولتی باشد یا غیر انتفاعی باشد. بله،
که افراد تأسیس میکنند،
کسب کنند و هزینه شمت. هر کس مدرسه غیر رسمی افتتاح کند باید به اطلاع دولت برساند، که البته امروز هم ما میدونیم مدارس غیر دولتی هم طبق یک آیین نامه که وزارت آموزش و پرورش مشخص میکنه میتوانند مدرسه را تأسیس کنند.
درست.
ماده 10، کسی که میخواهد مدرسه افتتاح کند باید شرایط ذیل را حائز باشد. 1. مدیر مدرسه کمتر از 30 سال نباید داشته باشد. 2. بنای مدرسه را موافق ملاحظات حفظ و صحت که از طرف وزارت معارف مقرر شده است فراهم نماید. پس هر جایی نمیتواند مدرسه ای باشد. 3. در مدارس ابتدایی مدیر باید تصدیق نامه تحصیلات مدارس متوسطه، یعنی دیپلم، و در مدارس متوسطه دارای تصدیق‌نامه تحصیلات عالیه باشد. یعنی اون زمان مشخص کرده است که مدیر مدرسه ابتدایی حتما بایستی دیپلم باشد، فارغ التحصیل متوسطه، و برای دبیرستان بایستی حتما لیسانسه باشد. مدیر مدرسه باید معروف به سوء عقیده، اخلاق و عادات ذمیمه نبوده، مرتکب جنحه و جنایتی نشده باشد. و معلمینی را هم که انتخاب می کند باید علاوه بر شرایط مزبوره هر کدام در فن خود تصدیق رسمی وزارت معارف را داشته باشد. ماده 11، هر کس در هر جا تحصیل کرده باشد تا در مقام امتحان رسمی بر نیامده است در مدارس رسمی دولتی پذیرفته نخواهد شد. ماده 12، مفتش دولتی در کل مدارس و مکاتب رسمی و غیر رسمی حق ورود و تفتیش دارد. بازرس یعنی میتونه در هر مدرسه بره و هیچ مدیری در هیچ موقعی حق مخالفت ندارد. ماده 13، مدارسی که از اموال اوقاف دایره است نیز از حیث امور اخلاقی و حفظ صحتی و تربیت و امتحانات و غیرها تا اندازه‌ای که با غرض واقف موافقت کند در تحت نظارت وزارت معارف است. ماده 14، وزارت معارف باید تدریس کتبی را که مضر به اخلاق و دین محصلین است ممنوع نماید و کتبی که از طرف وزارت معارف ممنوع شده باشد در هیچ مدرسه نباید تدریس شود. خب طبعا هنوز هم این قوانین هست.
بله.
ماده 15، مدارس و مکاتب بر 4 نوع است. مکاتب ابتدایی دهکده 4 کلاسه بودند. مکاتب ابتدایی بلدی 6 کلاسه بودند، یعنی 6 سال بودند.
بله.
مدارس متوسطه و مدارس عالیه. مدارس عالیه منظور دانشگاه ها باشند اینا.
اون موقع هنوز وزارت آموزش عالی و وزارت آموزش پرورش تفکیک نشده بود،
اصلا نداشتیم در اونجا. یعنی وزارت معارف هم خیلی کارها را داشت، یکی تأسیس همین مدارس بود، یکی مسئله اوقاف بود، صنایع مستدرسه بود، و میتوانیم بگیم جای 3-4 تا از وزارتخانه‌های امروزی این وزارتخانه شامل بود.
بله.
ماده 16، هر یک از مکاتب و مدارس 4 گانه پروگرام مخصوص قانونی خواهد داشت و وزارت معارف مسئول اجرای آن پروگرام هاست. ماده 17، پروگرام مکاتب و مدارس ابتدایی و متوسطه باید تعلیمات واجبات دینی را به قدر لزوم شامل باشد. پس در اینجا کاملا مسائل شرعیات را منظور کردن، چون بر علیه این مدارس معمولا روی این مسئله طغیان بود و مشکلات ایجاد شده بود در جامعه. ماده 18، وزارت معارف ترتیب درجات و مراتب تحصیلیه را معین نموده. برای هر کدام امتحانات و تصدیقنامه ها برقرار خواهد نمود که دخول در خدمات دولتی موقوف به داشتن آن تصدیقنامه ها خواهد بود. خود ابتدایی را کلمه تصدیق برش گفته بودند، برای دوره 3 سال اول متوسط سیکل اول مثلا گفته بودند، و همین ترتیب دیپلم برای اونایی که دوره 12 ساله را گذرانده بودند. ماده 19، در هر ده و هر محله از قصبات یک مکتب ابتدایی دهکده دایر خواهد شد. مکتب ابتدایی دهکده همون 4 سال هست، یعنی دوره مدرسه 4 سال. ماده 20، در شهرها بر حسب عده نفوس و حاجت اهالی و کفایت مالیه محلیه یک یا چند مدرسه ابتدایی و متوسطه دایر خواهد شد. ماده 21، مدرسه عالیه در تهران و در مراکز عمده دایر خواهد شد. 22، مخارج مدارس ابتدایی در قصبات و بلاد به عهده دولت و مخارج آنها از محل مالیاتی که در محل به موجب قانون برقرار می شود پرداختی خواهد شد. یعنی با این ترتیب نه تنها مدارس دولتی هستند، بلکه دولت هم عهده‌دار مخارج مدارس روستاها با این ترتیب هست. 23، مخارج مکاتب دهکده نیز به عهده دولت و به موجب قانون از مالکین دهکده و اهالی دریافت خواهد شد. 24، مخارج مدارس غیر مجانی از محل حق و تعلیمی است که از شاگردان اخذ می شود و چنانچه کسری داشته باشد بر عهده دولت است. یعنی بعضی از مدارس هم مجانی نبودند، فقط دولت کمکی به اونها می کرده است و کمبودشون را از خود شاگردان یا اولیایشون می گرفتن. ماده 25، مکاتب و مدارس مجانی که به خرج دولت اداره می شوند فقط برای تمتع اطفال فقرا و اشخاصی که رسماً عدم بضاعت آنها از طرف مأمورین رسمی محلی تصدیق شده باشد مورد توجه هست. مدرسه های رفت در دهات، البته دهات رو در اینجا منظور کرده، همشون رو فقیر می دونستن، پس مخارجش رو بایستی دولت بده. ماده 26، ابنیه متعلقه به مکاتب و مدارس و سایر متعلقات مدارس از منقول و غیر منقول در تحت نظارت وزارت معارف است. ماده 27، قبول محصلین بی بضاعت در مدارس متوسطه و عالیه به طور مجانی به موجب قانون مخصوص خواهد بود. پس اگر کسی بضاعت مالی نداشته باشد، دولت کمک میکند که در مدرسه متوسطه و همین ترتیب مدارس عالی بتونه تحصیلش را مجانی انجام بده. 28، مجازات بدنی در مکاتب و مدارس ممنوع است. با این ترتیب 28 قانون، این به نام قانون اساسی معارف گفته میشه، که تکلیف مدارس را به طور کلی مشخص کرده است. ترتیبی که داده شد، قانون اساسی معارف تصویب شد و قانون وظایف و اساسنامه که برای تقسیم بخش های اداره اون هم مشخص شد. مردم هم اعتماد کردند که دولت میتواند کمک بده.
بله.
هم مدارس دولتی و هم مدارس ملی با سرعت شروع شد زیاد شدن، به طوری که میتوانیم بگیم که در مدت کمی بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور صاحب مدرسه شدن و بسیار اثرگذار بود. ولی البته در برابر این مدارس یه مقدار اختلافاتی هم شد، مخصوصا برای مدارس دخترانه. درست 1 سال بعد از این که مشروطیت قانون اساسی به تصویب رسید، خانمی به نام بیبی وزیروف تصمیم گرفت که مدرسه داشته باشه.
بله.
یک مدرسه در تهران تأسیس کرد، اسم مدرسه را گذاشت مدرسه دوشیزگان.
بله.
بر علیهش نامنگاری کردن، آگهی‌های شبانه منتشر کردن. رفت پلوی سنی و دوله و گفت که مخالفت با من دارن میکنن، مشکلات ایجاد کردن، افراد نامرتب رو اغلب به داخل مدرسه میفرستن، چه کار کنم؟ گفت زودتر این مدرسه تا تعطیل کن، یک عده میخوان کشور را به شورش وادارن، این مدرسه را تعطیل میکنی و بعد وقتی که اوضاع مرتب شد بسیار خوب بعد از این من ترتیب میدم که مدرسه را تو داشته باشیم. ترتیبش این بود که وقتی که محمد علی شاه را مجلس خلع کرد از سلطنت، خانم وزیروف رفت گفت که الوعده وفا، چه کار کنم مدرسه دخترانه؟ گفت مدرسه دخترانه را تابلوش دیگر کلمه دوشیزگان نمیگذاری که
حساسیت برانگیز باشه.
دخترانی را فقط میپذیری که سن و سالشون به 7 سال نرسید، که هنوز دختر گفته نشه بچه گفته بشه.
بل.
با این ترتیب ما میتوانیم اجازه به تو بدیم که این مدرسه ها را کم کم بتوانیم باز کنیم. به این ترتیب آرام آرام در تهران شروع شد مدرسه های دخترانه هم باز شدن و بعد از مدتی البته گذشت، بسته به این است که در کدام شهر باشد، مدارس دخترانه هم در شهرستان ها به وجود آمد، ولی بیشتر این مدارس مدرسه هایی بود که افراد انتخاب میکردن، چون حکومت خیلی از نظر مالی وضع خوبی نداشت، بیشتر افراد حاضر بود. مثلا در اصفهان پیش قدم بودن در تأسیس مدرسه های پسرانه و تعداد زیادی مدرسه تأسیس شده بود. این کار ادامه پیدا کرد، تأسیس مدارس، تا رسیدیم به جنگ جهانی اول. در کشور قحطی پیدا شد، جنگ بود، بیماری های همگیر بود، نظام حکومتی هم ضعیف بود، اغلب در بخش های مختلف کشور هم افرادی طغیان بر علیه حکومت کردند. مدرسه هایی که قبلا تأسیس شده بود و کار ادامه پیدا میکرد شروع شد یکی یکی تعطیل شدن و در اینجا مشکل بزرگی به وجود اومد، برای که مردم اغلب نون نداشتن خودشون بخورن، حالا چه برسد به اینکه بخوان
مدرسه
مدرسه اداره بشه. به اضافه اینکه از طرف دیگر بعضی از بیماری ها مثل بیماری وبا که آمده بود،
تجمع
فرزندان کودکان در یک محل خیلی مشکل بود. این مسائل وجود داشت که ما از نظر تأسیس مدارسی که داشت یه مدتی به اوج می رسید، شروع شد یکی یکی مدارس
رو به افول رفتن،
تا این که می رسیم به سال 1297 یک وزیر معارفی پیدا می شد به نام میرزا احمد خان بدر نصیرالدوله، البته وزیر الوزراء هم وثوق الدوله بود.
بله.
که در اینجا نظر میده که چه کنیم که مدرسه داشته باشیم. خوشبختانه میرزا احمد خان بدر که میاد روی کار، که البته بایستی ما در یک برنامه مفصل به اون برسیم، کاری میکنه که ما مدرسه های تعطیل شده بسیارشون باز میشه، دارالمعلمین پیدا میکنیم، معلم آموزش دیده به کلاس درس میفرستیم، معلم را استخدام دولتی میکنیم، براش حقوقی مشخص میکنیم که انشالله در برنامه های آینده انشالله این مسئله را خواهیم.
انشالله. تشکر میکنم از حضور جناب عالی و صحبت هایی که فرمودین. شنوندگان عزیز، ضمن تشکر از اینکه در این برنامه ما را همراهی کردید، دعوت میکنم به ادامه برنامه با من قدم بزن توجه بفرمایید. جناب استاد معتمدی، شما را به خدای بزرگ میسپارم.
به امید دیدارتون. خیلی متشکر، خداحافظ از جناب علی و جمع شنوندگان محترم.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا، با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در ادامه صحبت برنامه گذشته که درباره آناهیتا بود و قرار بر این شد که این بار با جزئیات بیشتری درباره این ایزد بانوی اسطوره‌ای در باور ایرانیان کهن صحبت بکنم، عرایزم رو آغاز میکنم. در این برنامه بیشتر درباره پیوند آناهیتا، ایزدبانوی باروری، با سیاره ناهید صحبت می کنم. واژه آناهیت یا آناهید تشکیل شده از سه جزء: ا یا آ که از ادات نفی در زبان ایرانیان کهن هست، نه که نون میانوندی است میان ا و آهیت یا آهیتا که به معنی پلیدی و عیب و نقص هست. این واژه آهیتا یا آهیتا به معنی پلیدی و عیب و نقص با آهو به معنی عیب هم از یک ریشه است که در اشعار کلاسیک دوره‌های بعدتر زیاد به کار برده شده. بنابراین واژه آناهیتا یا آناهیتا یا آناهیت یا آناهید یا آناهید روی هم رفته به معنی عاری از عیب و نقص، پاک و بی‌آلایش هست. اردویسور آناهیتا پیش از آن که در دوره‌های بعدتر به ایزدبانوی بزرگ آبها تبدیل بشه، نامی برای یک رود و برای یک ستاره بوده. اردوی یا اردویسور نام یک رود و آناهیتا نام یک ستاره و همچنین لقب اون رود بودن، لقبی به معنای پاک و به دور از پلیدی و به دور از آلایش. در باورهای اسطوره‌ای ایرانیان کهن، سیاره ناهید ستاره آبهای روان دانسته شده و از همین رو نیایشگاه‌های ناهید هم در کنار جویباران و چشمه‌ساران ساخته شده بودند. همچنین برای ناهید شخصیتی مؤنث قائل بودند که در نتیجه آبهای چشمه‌ها و قنات‌ها رو متعلق به او و او رو حامی و پشتیبان اونها می‌دونستند. این که در اندیشه‌های کهن ایرانی مظهر چشمه‌ها جایگاه ناهید دانسته می‌شده و مردان اجازه نزدیک شدن به چشمه ها رو نداشتن، از همین باور سرچشمه میگیره. اما پرسش اینجاست که چه رویدادی در طبیعت موجب پیدایش باورهای ارتباط سیاره ناهید با آبهای روان شده؟ از سیاره ناهید در متون مکتوب ایرانی همراه با نامی دیگه یعنی اردویسور یاد شده و در سراسر آبانیشت ابستا هم که در ستایش و گرامی داشت او سروده شده، از او با نام اردویسور آناهید یاد شده. به گمان بعضی از پژوهشگران اسطوره‌شناس، این نام و شخصیت منسوب به اون پیش از آن که در دوره‌های بعدتر به ایزد بانوی بزرگ آبها تبدیل بشه، نامی برای یک رود و برای یک سیاره بوده. اردوی یا اردوی سور نام یک رود و ناهید نام